知道怎么干了。
你觉得你
胸部会不会
花？哎，去你单子的。
26 آبان 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا خیار رویت. در خیار رویت میرسیم به این که جناب شیخ اعظم فرعی را متذکر می شود و اون فرع این است که عین شخصیه قائبه وقتی شما می خواهید بفروشیدش و کسی اون رو خرید، به اعتقاد این که مشتمل بر اوصاف معینی است و بعد معلوم شد که اون اوصاف معین را آقای مدنی ندارد، این میشد مورد خیار رویت. شیخ میفرماید بی صحیحه لکن مشروط به وصف بیع عین قائبه، اینی که طرف ندیده میخواد بخره، صحیحه بله، لکن باید اوصافش براش بیان بشه. این اوصافی که باید بیان بشود چه جوری باید اوصاف رو بیان کند؟ اقوال فقها عظام در این مورد با هم مختلف است. یعنی بیع عین قائبه که لابد از این است که اوصافش بیان بشد، ذکر اوصاف چه جوری باید باشد، خلاف کردن. مجموعه اقوالی که میشد از فرمایشات شیخ، نقل قولهای شیخ آقای خالقی جمعش کرد اینه: یک، قول اول اقتصار بر چی؟ اقتصار بر اعتبار ذکر وصف، همینقدر که وصفش بکنن، بگن اینجوره اینجوره اینجوره، پس همین مقدار که ذکر وصف بشد کافیست. من دون قیدن فیه، یعنی لازم نیست این وصف را قید در بی قرار بدن، همین که وصف بشود کافیست. دو، اعتبار ذکر اوصافیست که سمن به واسطه این اوصاف اختلاف پیدا میکنه. ببینید در مال یه اوصافی وجود دارد که اون اوصاف موجب اختلاف ثمن است. میفرماید اوصافی که موجب اختلاف ثمن میشد، قول دوم میگه اون اوصاف باید ذکر بشه. مثلا این عبا، خب این عبا اگر عبای خاشیه نجف باشد، خب قیمتش فرق میکنه. باز خود خاشیه نجفی دستی باشد یه قیمتی داره، خاشیه ماشینی باشد خب قیمتش عشر اون میشه. توجه فرمودید؟ مثل فرش دستی ها، فرش ماشینی، فرش دست باف یه قیمتی دارد، فرشی که ماشین بافته یه قیمتی دیگه دارد. عبای خاشیه دست باف نجف خب یه قیمتی داره، همون عبای خاشیه اگر ماشینی شد یه قیمتی دیگه داره. پس این دست باف یا ماشینی در قیمت چه داره؟ تفاوت میکنه. این باید ذکر بشه در بیع عین چی؟ عین قائبه. در زمان صدام ملعون می رفتیم عراق می بردن این چیزا، عباهای دست باف خاشیه درجه یک ها با یه قیمت های خیلی نازل، بله با 20 تومن و 30 تومن و بله اینا، ما اون زمان عبا خاشیه خریدیم از اینا، بله می بردن پیر زنا پیر مردا تو بخچه می بردن می گفتن بردار، بله با یه قیمت ناچیز. چرا؟ چون نمیتون نارا بافته بودن، هیچ کارش نمیتونستن بکنن، نمیتونستن هم بیرون بفروشن، در نتیجه با یه قیمت نازل. و بله همون عباهایی که اون وقت 20 تومن و 30 تومن میدادن الان 5 میلیون هم نمیدن، توجه میفرمایید؟ چون بله حساب فرق کرد. بفرمایید این قول دوم. قول سوم میگه اوصافی رو باید ذکر کنید که در بیع سلم ذکر میکنید. در بیع سلم وقتی یه جنسی رو میخوان پیش فروش کنید یا پیش خرید کنید چه اوصافی رو ذکر میکنید؟ در بیع عین غایبن باید همون اوصاف ذکر بشه. چهار، قول چهارم میگه ذکر اوصاف مبیع بشود که جهالت و قرار از بین بره. دیگه مبیع معلوم بشه چی چی. همین قدر که اوصاف به گونه ای ذکر بشود که رفع جهالت بکند که جهالت موجب قرار است، کفایت. این شد چهار تا قول. قول ها هم یکی نیست، اینا چهار تا قول. آقایون فقه ها این چهار تا قول ها هر کدوم یکیشون رو گفتن. حتی بعضیشون چند تا از این قول ها رو گفتن، مثل علامه در تذکره. دو تا سه تا از این قول ها رو علامه تو تذکره میکن. خب بعدم نفی و اثبات همو میکنن، بعدم هر کدام ادعای چه میکنن؟ ادعای اجماع میکنن بر قول خودشون. توجه میکنید؟ یعنی قول فقیه دیگر رو مناقشه میکند، قول خودش رو اثبات میکند، قول خودش رو هم که اثبات کرد چه میکند؟ برش ادعای اجماع میکنن. خب که عرض کردم مثل جناب علامه دو سه تا از این اقوال رو علامه اختیار میکنه. نگاه کنید تذکره الفقها ها جلد 11 صفحه 75، 11 صفحه 50، 11 صفحه 299. یه جا میگه جناب علامه میفرماید که قول چهارم رو اختیار میکنه، میگه اوصاف باید به گونه ای ذکر بشد که رفع جهالت میکنه. عند علمائنا اجمع، ادعای اجماع هم برش میکنه. این 11.75. یه جا دیگه میگد که به حسب نقل شیخ، که من البته این عبارت رو نجستم، لیکن شیخ از علامه در تذکره نقل میکنه، میگد شرط در خیار رویت وصف مبیع است همون گونه ای که در بیع سلم است. توجه کردی؟ خب رفع جهالت با اونی که در بیع سلم است دوتا میشه. بنابراین بله این اختلافی است که در مقام وجود دارد. شیخ حالا از مطالبی که عرض خواهیم کرد معلوم میشه قابل جمع نیست. خیلی شما یه کمی صبر کنید، چهار تا قول برادون گفتیم. ببینید اعتبار ذکر وصف، اوصافی که اختلاف ثمن میاره، ذکر وصفی که در بیع سلم معتبر است، اوصافی که رفع جهالت میکنه، این چهار قسم شد. این چهار تا قوله، توجه میکنید با هم فرق داره. شیخ اشکالاتی رو طرح میکنه، خود شیخ اعظم تو مکاسب و خودش جواب میدهد. ما اشکالات شیخ رو یکی یکی طرح کنیم و جواباش. اشکال اولی که شیخ طرح میکند تو مکاسب جلد 5 صفحه 249 میفرماید که ربما تنافی بین اعتبار اوصافی که دخیل در مالیت است، وصفی که دخیل در مالیت است و قیمت اون مبی با اختلاف این اوصاف چه میشه؟ کم و زیاد میشه. میگه این اوصافی که دخیل در مالیت است و اوصافی که مأخوذ در صحت بیع سلم است، خب میگه اینا با هم تفاوت داره. اوصاف دخیل در مالیت با اوصاف دخیل در بیع سلم اینا دوتا چیزه و با هم جمع نمی شود. اوصافی که دخیل در مالیت میگه کثیرتون، خیلی زیاده، و شما این اوصاف رو ذکر میکنید موجب تضییق دایره مبیع میشن. دایره مبیع دون هی کوچیک میشد. اما اوصافی که در صحت بیع سلم فاضل معاصر معتبر است، این اوصاف مبنی بر توسعه و تسامح است. چرا؟ به خاطر این که عزت وجود ازش حاصل نشود. چون میگه هی زیغش کردی و وقت تو دنیا فقط یکی میمونه. ها یکی هی گفته بود من یه دختر میخوام، این خصوصیت ها. هی هر خصوصیتی که میگه دایره چه میشه؟ دایره تنگتر میشه. اون در اومده بود گفته بود خب بگو تو فقط ملکه یه الیزابت انگلستان رو میخوای، کسی دیگه با این شرایطی که تو میگو به جز عم علیه آقایون سادات کسی دیگری نیست، فقط اون تش میمونه. هرچی که دایره رو شما ذکر اوصاف بیشتری کردید دایره زیغ میشه. این داستان گاو بنی اسرائیل، هی آمدن گفتن، موسی گفت خدا گفت بری یه گاو بکشی، آمدن گفتن موسی آخه گاو بکشی یعنی چه؟ این گاو پیر باشد یا جوان باشد؟ این گاو ماده باشد یا نر باشد؟ گاو رنگشو برای ما توضیح بده چه رنگی باشد؟ همچی که هی هرچی موسی گفت احمقا برین یه گاو بکشی، هی آمدن جویای چه شدن؟ جویای خصوصیات شدن، تا هی این دایره گاو کوچیک شد تا منحصر شد به گاو اون بچه یتیم بنی اسرائیل. یه دونه بیشتر نبود از این گاو، تطبیق بر یه گاو در بنی اسرائیل شد، در حالی که بنی اسرائیل هزاران گاو داشتن. همون بار اول یه گاو بکشید تا قاتل معلوم بشن، یه گاو را اگر میکشتن قصه خلاص بود. هی آمدن اوصاف رو پرسیدن، موسی هم گفت خدا میگوید که این خصوصیت رو داشته باش. سوره بقره است دیگه، درسته؟ یکی یکی بله اوصاف رو اونا هی میمدن میپرسیدن. بگو چند سالش باشه، بگو نر باشه یا ماده باشه، کار کرده باشد یا کار نکرده باشد، بفرمایید که رنگش. فما لونها، قال چی؟ بله لونش چه باشد؟ صفرا فائق لونها تسر ناظرین. همینجور یکی یکی هی دایره تنگ شد. یک گاو بیشتر با این خصوصیات تو بنی اسرائیل نبود. او گاوم صاحبش گفت من حالا که همین یکیه چندین برابر قیمت، اگه پول میدن میدن بکشن، نمیدن نمیفروشن. مجبور شدن گاو و پسرک را به چند برابر قیمت ازش بخرن. این میشه عزت الوجود. در بیع سلم اگر شما هی اوصاف را ذکر بکنید دایره تنگ میشن، میرسید به عزت الوجود، یعنی دیگه مصادیق نادری براش وجود دارد. وقتی مصادیق نادری باشد، اون وقت موقع تحویل دادن بایه نمیتوند به شما تحویل بدن، چون اون عزت الوجود را اون یه دونه گاوا از کجا پیدا کند به شما بدن. درست شد؟ لذا داستان بیع سلم ذکر اوصاف میشه، اما مداقه در اوصاف نمیشه، چون مداقه در اوصاف مال رو میرسوند به فرد نادر، و فرد نادر اگر شد او کسی که میخواد جنس رو در آینده به شما تحویل بدهد، نمیتوند او فرد نادر رو تحویل بده. خیلی خوب. اما در باب داستانه بفرمایید که اوصاف دخیل در مالیت، اوصاف دخیل در مالیت جزئیات هم ذکر میشه. پس الان این دوتا با هم چه دارد؟ تنافی دارد. این اشکال اولشه. یعنی نمیتوان همه اقوال را به هم برگردان. چون شیخ میگه این چهار تا قول بازگشتش به چیست؟ این چهار تا قول بازگشتش به این است که اوصاف را ذکر بکنید رفع جهالت بشه. همین که رفع جهالت شد کافی است. بعد خودش میگه آقای شیخ اعظم انصاری، چی تو این چهار تا قول رو جمع میکنی تو رفع جهالت؟ در حالی که داستان اوصاف دخیل در مالیت با اوصاف در بیع سلم اینا با هم تنافی دارن. اوصاف دخیل در مالیت جزئیات هم بیان میشه، چون مالیت نسبت به این جزئیات با هم تفاوت میکنه. اما اوصاف دخیل در بیع سلم یه کلیاتی است، وارد جزئیات نمیشد، چون وارد جزئیات بشد نمیتواند بایه موقع تحویل بده. پس اینا با هم تفاوت داره. حالا که این دو قول با هم تفاوت دارد، چگونه جناب شیخ شما اینا را جمع میکنی به قول چهارم؟ میگوی اوصاف ذکر بشد به حیث که رفع جهالت بشد. این اشکالی که خودش بر خودش میکنه. ثم از این اشکال اول جناب شیخ اعظم سه تا جواب میده. جواب اول میگه آقا اتفاقا اینی که شما گفتید اوصاف دخیل در مالیت با اوصاف دخیل در بیع سلم با هم تفاوت داره، این درست نیست. شرط در هر دو یکیست. به معنا این که ما شرط در بیع عین غایبه را هم همان شرط در بیع سلم می‌دانیم. یعنی ذکر اوصاف در بیع عین غایبه همون اوصافی است که در بیع سلم ذکر میکنید. و اون چی چیه؟ و اون ذکر همه اوصاف دخیله در مالیت هست. یعنی در بیع سلم هم تمام اوصاف دخیله در بیع مالیت باید ذکر بشه. به قصد نظر خب عن العذر. خب شما میگوی اگر اوصاف دخیله در مالیت ذکر بشود خب این به عزت وجود میرسد، یعنی دیگه بایه نمیتوند تحویل بده. یه مورد یه مصداق بیشتر میموند، اونم در دسترس بایه نیست که تحویل بده. میگد ما قصد نظر میکنیم از اون مواردی که چه بشد که موجب بله بفرمایید مسامحه باشد، یعنی اونایی که عزت وجود میاره اونا رو میذاریم کنار در بعض افراد سلم، که یعنی دیگه بایه نمیتوند تحویل بده. مثل که شما بگوی که بله من یه کلاغ میخوام از توی صیاد که این کلاغ یه پاش سیاه باشه یه پاش سفید. کلاغی که یه پاش سیاه باشد یه پاش سفید، تو یه وقت میبینی 1,000,000 کلاغ، یه دونه کلاغ اینجوری از آب در میاد. ولذا تو اون روایت هم میفرماید المرأة الصالحة مثل کلاغیست که یه پاش سیاه باشد یه پاش سفید. میگه اینقدر نادر است در بین زنها. جه میفرمایید المرأة الصالحة. حالا اون اوصافی که موجب چه میشد؟ عزت وجود میشد، اونا رو در بیع سلم میذاریم کنار. بقیهش با اوصاف رفع جهالت یکیست. این جواب اول. جواب دوم شیخ میفرماید که استقصا میکنیم اوصاف دخیله در مالیت را و تمام اونا دخیله در صحت بیع سلم هم هست، یعنی تمام اوصافی که دخیله در مالیت هست در بیع سلم هم همه وجود داره. با اولی فرق کرد. اولی گفت اونایی که میرسد به عزت وجود اونا رو میذاریم کنار. اینجا تو قول دوم جواب دوم میگه نه اونا رو میاریم. تمام اوصاف دخیل در مالیت شرط است در صحت بیع سلم، حتی اگر به عزت وجود برسد، یعنی حتی اگر ذکر این اوصاف برسد به فرد نادر. چرا؟ چون اگر شما ذکر اوصاف دخیل در مالیت رو نکنید موجب جهالت میشد، جهالت موجب غرر است. بنابراین اگر ذکر نکنید یه چیزی رو که موجب اختلاف قیمت است، این میشه غرر. خب میگم اگه همه رو ذکر کنی عزت وجود میشد، بایه نمیتوند تحویل بدد. میفرماید عزت الوجود عذر برای ترخیص نیست که شما اوصاف رو ذکر نکنی، بلکه عزت وجود و تعذر موجب فساد بیع سلم است، یعنی بیعت باطل میشه. توجه فرمودی؟ نه اینکه حکم میشد به عدم اشتراط. وقتی میگوی تو باید به من یک کلاغی بدی یه پاش سیاه یه پاش سفید و این عزت وجود دارد فرد نادریست، این بیع شما باطل. چرا؟ چون نمیتوند تحویل بده. در جوهر مودی نمیتوند تحویل بده. اگر شما یه لباسی رو درخواست کردید و مشخصات را اینقدر دقیق ذکر کردید که فلانی دوخته باشد، فرح پهلوی هم در فلان مجلس پوشیده باشد، خب این لباس فقط لباسی است که در اختیار فرح پهلوی است. و اگر فرح پهلوی علیها ما علیها با خودش برده باشد، الان تو کمدی لباس فرح پهلوی است. این بایه بیچاره اون لباسی که تو کمد لباس فرح پهلوی است رو از کجا به شما تحویل بده؟ میشه عزت الوجود، نمیتوند تحویل بده. میفرماید خب باید تمام اوصاف دخیل در مالیت ذکر میشه. ولو برسد به عزت وجود، اگر رسید به عزت وجود که فرد نادره که قدرت بر تسلیم ندارد، خیلی خوب، به عهده گرفته است مالی را بفروشد، مالی را تحویل بدهد که قدرت بر تسلیم ندارد. بیعش میشد چی؟ بیع میشد باطل. میفرماید این اوصاف در بیع سلم همون اوصاف دخیله در مالیت است. ولو به عزت وجود برسد، اگر رسید به عزت وجود نمیتوند تحویل بدهد، بیع سلم میشه چی؟ باطل. شما پول دا میسونی و میری به سلامت، بیع باطل است. توجه فرمودید؟ پس اوصاف همون اوصاف است. ببینید جواب اول و جواب دوم فرق کرد. جواب اول گفت اوصاف در اوصاف دخیله در مالیت در بیع سلم هم هست، مگر اوصافی که به منجر به عزت وجود بشه. اوصافی که منجر به ندرت مبیع میشه اونا دیگه نیست. چرا؟ چون بایدتونه تحویل بدن، قدرت بر تحویل داشته باشن. پس بنابراین اینا یکیست. هر جا میرسد دیگه به اوصافی که موجب عزت وجود میشد، دیگه در بیع سلم اعتبار ندارد تا باید بتوند به تحویل بده. خب جواب دوم میگه نه، اوصاف دخیله در مالیت مبی همون اوصافی است که در بیع سلم معتبره. تا به قول نعل به نعل میگی آقا میرسد به عزت وجود و وقت بایه نمیتونه تحویل بده. میگید اگر جایی رسید به عزت وجود و بایه نتوانست تحویل بده، بیع باطله. این دوتا جواب. پس میگه اینا برگشت به هم، این دوتا. جواب سوم میگید آقا ما که این جواب سوم درسته، دو تا جواب اولی شیخ ها قبول نداره. وجهش هم واضحه، یه جا رفعیت میکنه از شرائط، رفعیت از شرائط وجه نداره. یه جا حکم به صحت به بطلان بیع سلم میکنه، اونم وجه ندارد حکم به بطلان بیع سلم. و این دو تا جواب ناتمام است. اما جواب سومش میگه آقا ما یه اطلاق داریم، اطلاق میگه احل الله البیع، دال است بر صحت کل بیع، تمام بیوعی که در عالم واقع میشود، این احل الله البیع میگه صحیح است. خب ما اینجا تنها چیزی رو داریم از این اطلاق من میکند، این است که نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع القرار. نهى النبی عن بیع القرار، یعنی همینقدر که بیع شما قراری نباشد صحیحه، قراری فقط نباشه. خیلی خوب، پس ما یک اطلاق داریم احل الله البیع، یه چه داریم؟ یک مخصص داریم، مقید داریم. مقید این اطلاق، درسته؟ مقید این اطلاق ما چیست؟ نهى النبی عن بیع القرار، بیع نباید قراری باشه. خیلی خوب، خب اگر یه اطلاق یه مقید، اون جایی که مقید مجمل باشد، خب مقید مجمل آیا میتواند اطلاق را تخصیص بزنه، تقیید بکنه؟ نمیتوند. بنابراین اخذ میشد به چی؟ به اطلاق. جایی که مقید شما مبین است، واضح است چی میخواد بگه. خیلی خوب، این مقیده مبین اطلاق را تقیید میکنه. تا اینجا درست شد؟ خب، و اگر مجمل شد اقتصار میکنیم بر چی؟ بر قدر مطلق. یعنی مقید ما اجمال داره، یه قدر مطلق داره، یه احتمالات اضافه هم داره. خب اطلاقمون هم که معلوم، احل الله البیع. حالا نمیدونیم که نه النبی عن بیع القرار، یعنی در بیع سلم تمام خصوصیات دخیل در مالیت رو بگو. خب اگه همه خصوصیات دخیل در مالیت رو بگو، همینه، میرسد به عزت الوجود. حاجی میفرماید بله در منظومه که تکرار در وجود نیست، صرف الوجود لا یتکرر. خب صرف الوجود لا یتکرر، یعنی این ورق، این ورقا یکی. لذا تازه دامادهایی که بله، یا حالا آقایونی که تازه داماد شده میخوان اظهار علاقه بکنن به بله بفرمایید متعلقه خودشون، میگن تو در دنیا یکی هستی، از باب صرف الوجود لایتکرر. اونم که نمیفهمد صرف الوجود لایتکرر یعنی چه. از باب صرف الوجود لایتکرر، کل احمق در دنیا فقط یکی بیشتر نیست، اونم خودش است. یعنی هر کسی فقط قابل تطبیق با خودش است. صرف الوجود یعنی این وجود خاص، یعنی این وجود خاص این دومی نداره، این همینه، او یکی، او مثل اینه، نه خودشی. جوهر مودی، این وجود قابل تکرار نیست، صرف الوجود لا یتکرر. این وجود خاص، همینو بهش میگه صرف الوجود. صرف الوجود حاجرا یادت رفت، صرف الوجود لا یتکرر. توجه میفرمایید، یعنی وجود خاص قابل تکرار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجود خاص با مشخصات شخصیه، خب او دیگری مشخصات شخصیه رو ندارن. ببینید من یه انسانم، شما هم انسانی، لکن خصوصیات شخصیه منو شما ندارید، خصوصیات شخصیه شما رو من ندارم. هر کی برای خودش یه خصوصیات شخصیه داره. حاجی عبارت حاجی همین است. ببین تو صرف الوجود لا یتکرر. شما همون ببینید، حالا این معنا رو ما کردیم، شما معنای دیگه میخواییم بکنید اشکالی نداره. وقتی که مشخصات شخصیه رو بگیرید، هیچ وجودی با مشخصات شخصیش قابل تکرار نیست. اگر شما وقت در مشخصاتی که در مالیت، توجه می‌فرمایید، مشخصاتی که در مالیت اخذ می‌شود و دخیل است، مشخصات شخصی است، این زمین با زمین‌های مشابهش تو این منطقه اختلافش با چی چیه؟ به مشخصات شخصیش، طولش، عرضش، بفرمایید ارتفاعی که برای ساخت شهرداری اینجا میدهد، بله یه بر است، دو بر است، فاصلش تا خیابون اصلی چقدر است و امثال ذالک. این خصوصیات شخصیه موجب چه میشه؟ اختلاف قیمت میشه. توجه فرمودید؟ لذا اگر شما بخن همه اون چیزهایی که در اختلاف قیمت دخیله رو بگون، این میرسد به وجود شخصی. خب وقتی رسید به وجود شخصی، اون وقت اگر سلم بیع سلم انجام داده اید، یعنی تو دنیا یه دونش هست. وقتی تو دنیا یه دونش باشه، خب این بایه بیچاره که به شما فروخته، او یه دونه رو باید بیارن. این میشه عزت الوجود، نمیتوند اون یه دونه رو به شما بخرد تحویل بده. مرحبا به ناصر ما. ما هم همینو میخوام بگم، پس صبر کنیم. میگم که آقا بفرمایید که اهل الله البیع، هر بیعی رو میگه صحیحه. نه النبی عن بیع القرار، میگد که بیعی که بر اساس جهالت باشد، این بیع قراری است و باطل است. حالا ما نمیدونیم بیعی که بر اساس جهالت است و باطل است، این آیا تمام اوصاف دخیل در مالیت است یا تمام اوصاف دخیل در مالیت نیست؟ تعجب می‌فرمایید؟ میگم آقا این قدر نه النبی عن بیع القرار دلالت میکند که شما باید اینقدر اوصاف رو بگون که دیگه چی برطرف بشه؟ جهالت برطرف بشه. او قدری که جهالت برطرف شد، قرار برطرف شد، بیع میشد صحیح. هم در اوصاف ما در مالی، اوصاف معتبره در مالیت، هم در بیع سلم. پس دوتاش به یه چیز برگشت. در جوهر مدید ما اطلاق اهل الله البیع رو میگیریم، بگم آقا بیع صحیحه، چه بیع عین غایبه باشه چه بیع سلم، صحیح هست. نه النبی عن بیع قرار، این رو قید میزنه. میگم آقا اوصاف رو اینقدر بیان بکن که چی؟ که از دایره قرار خارج بشن. اینقدر اگر بیان کردی که از دایره قرار خارج شد، از دایره جهالت خارج شد، از قدر متیقن قرار، از قدر متیقن جهالت در اومد، اهل الله البیع دیگه میگیره دیش. حالا میخواد مالی بیع شخصیه قائبه باشه، میخواد مالی چه باشه؟ مالی بیع سلم باشه. باید پس هر دو تاش باز به یکی برگشت. اینقدر اوصاف رو بگو، مشخصاتش رو اینقدر تعیین کن که این تعیین اوصاف و مشخصات چه بشه؟ رفع جهالت بکنه، از قرار خارجش بکنه. خب قرار یه قدر متیقن دارن، یه مصادیقی دارد که مشکوکه که آیا اینا قرار هست یا نه. میگه خب اون مصادیق مشکوکشه دیگه باید بذاری کنار، چون قرار مجمل شد. قراری که میخواد تقیید کند اهل الله البیع را، به قدر متیقنش اخذ میشه، چون مبین نیست، مجمله. وقتی مجمل شد به قدر متیقنش، هر چیزی که از قدر متیقن قرار و جهالت خارج کرد معامله شما را، اون اوصاف دخیل است، چه در بیع عین شخصیه چه در بیع سلم. بنابراین اوصاف با هم یکی شد که جناب شیخ همین را استفاده میکنه، میگه باید اوصافی رو بگوی که رفع چه بشه؟ جهالت و قرار بشن، که این قول چارم بود که شیخ اختیار میکنه. این فرمایش شیخ یعنی جواب سوم. این جواب سوم در قایت اتقانه. این فرمایش شیخ صحیح هست، این فرمایش رو میپذیریم. این اشکال اول شیخ که خودش بر خودش وارد کرد، ستام جواب داد، جوابها چون جواب سوم رو میپذیریم دیگه، بله ادامه نمیدیم این اشکال را. جواب سوم شیخ صحیح هست و قابل پذیرش هست. میرسیم اشکالای دو و سه. اشکال دو و سه و چار میموند طلب شما فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.